تشکر از اینکه این برنامه رو شنیدید با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. سلام به علاقمندان برنامه های سیاسی. با بررسی و تحلیل موضوعات سیاسی از نگاه رسانه های خارجی همراه شما هستیم.
مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی به دست تروریست‌های آمریکایی بازتاب زیادی در رسانه‌های خارجی داشته است. در آن روی سکه بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای این موضوع را مرور خواهیم کرد. در دومین سال شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد توسط ارتش تروریستی آمریکا، رهبران مبارز و مردمی عراق در مراسمی بر دادخواهی از خون شهیدان مقاومت و خروج نیروهای آمریکایی از کشورشان تأکید کردند. یکی از فرماندهان مقاومت مردمی عراق در گزارش صدای آمریکا:
ما می خواهیم برای خون شهیدان، عدالت برای خون آنها و خروج کامل نیروهای خارجی از عراق تلاش کنیم. ما هیچ چیزی کمتری قبول و تلاش برای این هدف را متوقف نمی کنیم.
شهید سلیمانی در عرصه‌های فردی و مبارزاتیش ویژگی‌های برجسته و غیرقابل انکاری داشت که پس از شهادتش حتی افراد و رسانه‌های بیگانه نیز نتوانستند آن را نادیده بگیرند. برخورداری از ویژگی‌های اخلاقی ممتاز و متمایزی که تعجب بسیاری را برانگیخته بود. مجری شبکه بی بی سی:
سرباز ایثارگر که از یک خانواده فقیر روستایی شروع کرده بود و به اوج اقتدار و محبوبیت رسیده بود، ولی در حالات و در سبک زندگی خود نشان می‌داد از این آغاز فروتنانه فاصله نگرفته.
سردار سلیمانی با هوشمندی بالایی که داشت، از توان بالایی در تغییر معادلات دشمن و ترسیم شرایط مطلوب برخوردار بود و این ویژگی منحصر به فردی بود که کارشناسان خارجی همواره به آن اذعان داشتند. یک کارشناس در گفتگو با شبکه بی بی سی:
در شرایط جنگی منطقه مهندس معماری امنیت منطقه‌ای ایران خواهد بود از سال 2001 به بعد، و ایشون یک دکترین دفاعی یا یک تز دفاعی، رویکرد دفاعی از ایران برای به اصطلاح مقابله با تهدیدهای خارجی که در حال حاضر آمریکا به طور مستقیم همسایه ایران محسوب میشد و با صدها هزار نیروی نظامی و پایگاه‌های نظامی که در افغانستان، عراق و منطقه خلیج فارس داشتن، ایشون به عنوان معمار و به اصطلاح مغز متفکر تغییر معادلات امنیتی در منطقه به اصطلاح برای تهران محسوب میشد.
در شرایطی که تهدیدات خارجی روز به روز در حال گسترش بود، با ابتکار سردار سلیمانی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در ابعاد منطقه‌ای و بین المللی وسعت یافت و توانست وجوه متمایزی از فرماندهی و مدیریت تحولات را در حساس ترین شرایط سیاسی و امنیتی منطقه غرب آسیا رقم بزند. کارشناس بی بی سی:
سلیمانی میاد رویکردهایی رو ارائه میده که به عنوان به اصطلاح اهرم‌های بازدارندگی از تهدید خارجی آمریکا در منطقه بر علیه ایران اجرا میشه، و این کار رو با تکیه بر نیروهای فرامرزی مردمی غیر حکومتی شیعه محور رو به اصطلاح تکیه بر آنها و در این حال به اصطلاح گست سرش قلمرو امنیتی ایران به عنوان مثال اسمش رو میشه گذاشت که دفاع در عمق یا عمق استراتژیک دفاعی رو ارائه میدن.
سردار سلیمانی فرماندهی توانمند بود که فراتر از آموزه‌های کلاسیک توانست با طراحی‌های منحصر به فرد خود در جنگ‌های نامتقارن و با بهره‌گیری از حد اکثر ظرفیت‌های موجود نقشه‌ها و برنامه‌های دشمنان را در منطقه برهم زند و آنها را مقهور راهبرد پیچیده دفاعی کشورمان سازد. یک کارشناس در گفتگو با شبکه ایران اینترنشنال:
ببینم در نظر داشته باشید یک در جنگ میدانی و در به خصوص جنگ نامنظم و حتی در جنگ منظم یک فرمانده موفق دو تا وظیفه داره، اون استراتژی و اون راهبردی، اون دید راهبردی رو که از فرماندهی کل آمده اجرا بکنه و بتونه خوب این رو القا بکنه به افسرهای ارشد زیر خودش و افسرهای جز اونها، و دوم افسرهایی که میگزیند، اون گزینش افسری که میکند که برای خودش معاونت کنند و معاونین اون اونها را از کسانی انتخاب کنه که قابلیت اجرایی داشته باشند. در
فکر میکنید سلیمان
بله کرده بود این چنین بود به خاطر همین یک سازمانی بسیار موفق در اون امری که خودش میخواست انجام بده، حالا کاملا ضد منافع آمریکا بود اما موفق بود برای توسعه منافع جمهوری اسلامی، برای آمریکا ستیزی، برای ایجاد گروه‌های نیابتی بسیار قدرتمند و اون هم که ایجاد شده بودند قبل از آقای سلیمانی مثل حزب الله، تقویت اونها و ایجاد یک رابطه نه تنها فقط نظامی و مادی بلکه رابطه معنوی.
هوشمندی بالای سردار سلیمانی در حوزه‌های مختلف سیاسی و نظامی توانسته بود او را در نگاه دشمنانش از زبده‌ترین فرماندهان نظامی در دنیای معاصر معرفی نماید، فرماندهی که بیش از ابزارهای مادی از ظرفیت‌های معنوی در عرصه‌های نظامی بهره می‌برد و برتری او را در برابر دشمنانش مسجل ساخته بود. شبکه بی بی سی:
ایشون بر به اعتراف دشمنانش یک نابغه نظامی بوده و تونسته این کار را انجام بده. مطمئنن قبل از اون آقای بوش و آقای اوباما هم در مورد به اصطلاح ترورای سلیمانی فکر کرده بودن، صحبت شده بود، اما به اصطلاح ترس از عواقب یا به اصطلاح امید به بهتر شدن اوضاع باعث شده بود که دست به این کار نزنن.
عواقب بسیار سخت که هزینه حضور نظامی آمریکا را در منطقه دوچندان ساخت و در دو سال گذشته نیروهای آمریکایی را در عراق و منطقه با چالش‌های متعددی روبرو کرد. چالش‌هایی که سرانجام آنها را وادار به فرار از باتلاق افغانستان و عراق کرد و به اذعان بسیاری از تحلیلگران این وضعیت نتیجه اقدامات اشتباهی بود که دولت آمریکا با ترور فرماندهان مقاومت انجام داد و تاوان سنگینی نیز در قبال آن پرداخت. وقت این برنامه به پایان رسید. تا برنامه بعدی آن روی سکه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. اوقات خوبی داشته باشید. خداحافظ.
درس گفتار دکتر سید علی روحانی، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان عزیز برنامه درس گفتار. در خدمت شما هستیم با برنامه مرتبط با بازار ارز و تحلیل تحولات و سیاست‌های بازار ارز. در این برنامه بیش از این که تمرکز رو بخوایم بر ابعاد علمی موضوع بازار ارز و نظریات این حوزه بگذاریم، هدف بیشتر ارائه یک چارچوب تحلیل هست برای اینکه به صورت کاربردی بتونیم تحولات بازار ارز رو رصد بکنیم و سیاست‌هایی که دولت‌های مختلف دارن پیاده می‌کنن رو تحلیل بکنیم، عواقبش رو پیش‌بینی بکنیم و نقد بکنیم. بر این اساس مجموعه مطالبی که توی این برنامه ارائه خواهد شد، ابتدا یک توضیح مختصری عرض می‌کنیم در مورد اینکه وقتی میگیم بازار ارز منظورمون چی هست. طبیعتاً هر و حرف از بازار هر وقت میشه تحلیل طرف تقاضا و طرف عرضه رو داریم. انواع بازارهای ارز رو به طور خاص با تمرکز بر اقتصاد ایران و چارچوب نهادی که در اقتصاد ایران داریم بحث می‌کنیم. در مرحله بعد در هر کدوم اون انواع بازارها که توضیح داده شد، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز در هر کدوم این بازارها رو تحلیل می‌کنیم و مثال‌هایی می‌زنیم از در واقع تحولات زمان‌های مختلف اقتصاد ایران و هر کدوم این عوامل مؤثر بر تقاضا و عرضه ارز. یک بحثی که خب خیلی در اقتصاد ایران رایج هست و وقتی ما تاریخ اقتصاد ایران توی مثلا 50 سال اخیر رو ملاحظه میکنیم، میبینیم با یک پدیده مواجه هستیم به نام جهش ارزی. سوال این هست که آیا این جهش ارزی قابل پیشبینی هست؟ قابل مدیریت هست؟ و اساساً چرا ما دچار جهش ارز میشیم؟ مختصری در این رابطه بحث خواهیم کرد. اون چیزی که به طور خاص در دهه 90 دو بار باهاش مواجه شدیم، یعنی همین جهش ارز، واکنش هایی رو از طرف سیاستگذار در پی داشت و که در واقع این واکنش ها در دو دولت مختلف هم اتفاق افتاد. این واکنش ها و فازهای مختلف این واکنش ها رو که شباهت های خیلی زیادی هم با هم دیگه دارند، اینها رو بررسی میکنیم و نهایتاً روی در واقع سیاست تخصیص ارز ترجیحی که الان در واقع ارز 4200 هست و اوایل دهه 90 ارز 1226 تومان بود، روی اون تمرکز خواهیم کرد و برخی از پیامدهاش رو خیلی خیلی مختصر عرض می‌کنیم. طبیعتاً در این برنامه با فرصت محدود خیلی از ابعاد مختلف خصوصا نظری موضوع رو نمیتونیم بهش بپردازیم که من اونها رو صرفاً در قالب چند تا پرسش در انتهای مطلب عرض میکنم خدمتتون. خب ببینید، وقتی بحث از بازار ارز میشه، ما باید بریم سراغ طرف عرضه و تقاضای ارز. یک تصوری که وجود داره این هستش که خب تقاضا کنندگان ارز کیان؟ افرادی که میخوان سرمایه گذاری در ارز بکنن، سفت بازها هستن. عرضه کنندگان ارز کیان؟ دولته، دولتی که داره نفت میفروشه. خب این در واقع و خب بخش زیادی از صادرات ما تو برهه‌های مختلف هم نفت بوده. این نگاه درسته ولی کامل نیست، خیلی ناقصه. سمت تقاضای ارز متشکل از چند بخشه. یک بخش همین در واقع تقاضای سفته بازیه که عرض کردیم که تو خیلی از دوره‌ها اساساً سهم قابل توجهی نداره و این رو بحث می‌کنیم که چه چیزهایی این تقاضای سفته بازی رو می‌تونه تشدید بکنه. بخش عمده تقاضای ارز مربوط به واردات ما هست. وارداتی که حالا یا برای اهداف مصرفیه یا واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای اهداف تولیدی. این واردات میتونه شکل رسمی داشته باشه، یعنی ثبت سفارش براش انجام میشه، تخصیص ارز به صورت رسمی براش اتفاق میفته، میاد گمرک، از گمرک ترخیص میشه و همه فرآیندش به صورت رسمی طی میشه. میتونه واردات قاچاق باشه. اون قاچاقی هم که داره انجام میشه، برای وارداتش نیاز به ارز داریم و بخشی از تقاضای ارز رو واردات قاچاق ما در واقع ایجاد میکنه. یک مفهوم کلی تر وجود داره. واردات و صادرات مربوط به حساب تجاری کشوره. ما علاوه بر حساب تجاری حساب سرمایه رو داریم که ورود و خروج سرمایه توی این حساب ثبت میشه. من الان وارد جزئیات مربوط به حساب‌های ملی نمیخوام بشم، ولی اجمالاً این رو در نظر داشته باشیم که اون موقعی که در واقع سرمایه گذاران خارجی به این جنبندی برسند که خوب سرمایه هاشون رو منتقل بکنن به ایران، به جهت اینکه این در واقع سرمایه گذاری در ایران میتونه سودده باشه، ما مواجه میشیم با ورود سرمایه. برعکس، اگر سرمایه گذاران صاحبان سرمایه احساس بکنند که سرمایه گذاری در اقتصاد ایران سودده نیست، ریسک داره، یا به هر ترتیب ممکنه که این سرمایه هاشون آیدی مد نظرشون رو نداشته باشه، پدیده اتفاق میفته به نام خروج سرمایه. این خروج سرمایه فقط به معنی این نیستش که من تولید کننده سرمایه‌ام رو میبرم در سایر کشورها سرمایه گذاری میکنم، سرمایه گذاری تولیدی، نه، من ممکنه یک در واقع تولید کننده هم نباشم، یک خانوار باشم، ولی سرمایه های زیادی دارم، ترجیح بدم برای در واقع حفظ ارزش پولم اون رو به صورت ریالی نگه ندارم، به صورت ارزی نگه دارم. پس اون مثالی که اول زدیم، تقاضای سفته بازی، یکی از اجزاء خروج سرمایه است. یعنی وقتی من دارایی ریالیم رو تبدیل میکنم به ارز، حتی تو خونه خودم نگه دارم، این در واقع خروج سرمایه است، خروج سرمایه از چرخه و گردش اقتصادی کشور. حالا این خروج سرمایه میتونه به شکل سرمایه گذاری توی بازار املاک ترکیه و کانادا و جاهای دیگه هم خودش رو نشون بده، میتونه در قالب سرمایه گذاری های مولد در سایر کشورها، خرید مثلا فرض بکنید سهام خیلی از شرکت های بین المللی در بازارهای سرمایه خارجی اتفاق بیفته. خب در طرف مقابل اینا اجزا اصلی تقاضای ارز هست. پس خروج سرمایه چرا تقاضای ارزه؟ اون موقع که من میخوام ریالم رو تبدیل به دلار بکنم، به یورو بکنم و برم در سایر کشورها سرمایه گذاری بکنم. در سمت عرضه ارز با چه اجزایی مواجه هستیم؟ یکیشو عرض کردیم، همون صادرات نفته. وقتی دولت داره نفت میفروشه، این ارز حاصل از نفت به درد دولت به صورت ارزی نمیخوره، این ارز باید تبدیل به ریال بشه تا دولت بتونه مخارج عمرانیش و مخارج جاریش رو، حقوق و دستمزد کارکنان دولت رو به ریال پرداخت بکنه. لذا این ارز باید در بازار فروش بره، حالا یا به بانک مرکزی فروخته بشه و ریال در قبالش گرفته بشه. پس مواجه میشیم با عرضه ارز. جزء دیگری از عرضه ارز صادرات غیر نفتی ما هست، منتها اون بخش رسمیش. همونطور که ما تو واردات رسمی داشتیم، صادراتمون هم میتونه صادرات قاچاق باشه یا صادرات رسمی. چرا غیر نفتی رو از نفتی داریم جدا میکنیم؟ به جهت این که نقش دولت در صادرات نفت خیلی جدیه و دولت میتونه تصمیم بگیره که اون ارزی رو که داره حاصل از درآمد نفتش هست، میتونه با نرخ مثلا امروز 25,000 تومان بفروشه، میتونه تصمیم بگیره با نرخ 4,200 تومان بفروشه، مال خودشه، به هر نرخی که بخواد میتونه براش تصمیم بگیره و بفروشه. منتها صادرات غیر نفتی ما اینجوری نیست. اگر نرخی که حالا به هر شکل در بازار وجود داره 25 تومان باشه، ما اگر بخوایم صادر کنندگان غیر نفتی رو مجبور بکنیم به اینکه شما 25 تومان نباید بفروشید، باید 4200 تومان بفروشید، صادر کنندگان غیر نفتی ما همه مفرها رو پیدا میکنند، همه تلاششون رو میکنند برای اینکه جلوه بدن دسترسی به اون ارز حاصل از صادرات ندارن به خاطر تحریم. اینطور جلوه بدن که ارز حاصل از صادرات به هر ترتیب بلوکه شده، به دستشون نرسیده، قراردادشون 6 ماه هست، جلوه بدن صادراتشون کمتر از اون مقدار واقعیه. واقعا 1 میلیارد دلار صادرات کردن، ولی اظهاری که میکنن نصف این مبلغ باشه. انواع و اقسام روش ها اتفاق میفته برای دور زدن. لذا این دوتا ماهیتاً باید با همدیگه متفاوت در نظر گرفته بشه. صادرات قاچاق، یکی از اجزاء مهم تأمین کننده ارز، صادرات قاچاقه، خصوصا اونی که مرتبط با واردات قاچاق میشه. صادرات قاچاق مثل چی؟ مثل گازوئیل، بنزین، حامل‌های انرژی که در واقع به شدت قیمتش نسبت به سایر کشورها و قیمت منطقه پایین. و نهایتا هم بحث ورود سرمایه. ورود سرمایه رو هم عرض کردم در مقابل خروج سرمایه، اون در واقع در زمانهایی که سرمایه گذاران خارجی احساس بکنن سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به صرف است. مثل چه زمانی؟ یه موقع ممکنه ما شرایط محیط کسب و کارمون خیلی خوب بشه، رتبه ایران مثلا فرض بکنید در شاخص‌های بین‌المللی محیط کسب و کار خیلی بهبود پیدا بکنه، سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه پیدا کنن برای سرمایه‌گذاری. یه حالتش این. ولی یه حالت‌های دیگه‌ای هم داره. مثلا فرض بکنید شرایطی که نرخ بهره بانکی در اقتصاد ایران به شدت بالاست. در این شرایط سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح میدن دارایی‌های ارزی خودشون رو تبدیل به ریال بکنن، برای یک سال سپرده‌گذاری بکنن در اقتصاد ایران، 20%، 25% سود از بانک دریافت بکنن، همون رو تبدیل به ارز بکنن، ارزی که در طول این یک سال تقریبا نرخش ثابت بوده. اتفاقی که مثلا فرض بکنید در برهه‌های از دهه 80 و چند سال از دهه 90 اتفاق افتاد از این جنس بود. ما با ورود سرمایه زیادی مواجه بودیم، منتها نه به خاطر بهبود شرایط محیط کسب و کار، بلکه به جهت ناکارآمدی هایی که در نظام بانکی داشتیم. انواع بازار ارز رو مختصرا توضیح بدم خدمت شما. یک تقسیم بندی که برای بازار ارز میشه مطرح کرد و خیلی مهمه که بهش دقت بکنیم، تقسیم بازار به نقد و حواله است. بازار نقد بازاریه که توش عرضه و تقاضای اسکناس ارز یا بازار در واقع معاملات فردایی توش اتفاق میفته، کاری به واردات، صادرات اینها نداره. کاربردش چیه؟ خیلی وقتا در واقع تقاضای سفته بازی و سرمایه گذاری که در ابعاد خرد اتفاق میفته مربوط به بازار نقده. مسافرین خارجی از اینجا تأمین ارز میکنن یا ارزشون رو میفروشن. یه زمانهایی بازار نقد میشه لیدر بازار. مثلا فرض بکنید همین الانی که در واقع خدمت شما هستیم، نرخ بازار نقد کمتر از بازار حواله است. بازار حواله چیه؟ بازار حواله اون بازاری هست که نقل و انتقال های ارزی برای واردات و صادرات توش موضوعیت داره، نه لزوماً سفته بازی و خرید و فروش اسکناس. توی این تفکیک چرا مهمه؟ به این جهت که در دوره های مختلف گاهی بازار نقد لیدر بازار بوده به جهت نرخ، در دوره های بازار حواله. عرض کردم الان بانک مرکزی با عرضه زیاد اسکناس ارز میتونه نرخ در واقع بازار نقد رو کاهش بده، در صورتی که دسترسی به ذخایر اسکناسی زیاد داشته باشه، ولی لزوما نمیتونه نرخ بازار حواله رو کاهش بده، چون بازار حواله تابع عرضه ارزیه که توسط صادرکنندگان غیر نفتی عمدتاً تأمین میشه ارزش و تقاضاش از طرف وارد کنندگانه. اگر وارد کنندگان به صرفه تشخیص بدن در اون نرخ‌های بالا میرن خریداری میکنن. انواع بازار ارز رو خدمت شما عرض میکردم. بازار تفکیک بازار نقد و حواله رو گفتیم. تفکیک دومی که باید در نظر داشته باشیم تفکیک بر اساس عرضه کنندگان و تقاضا کنندگانه. عرض کردیم که سمت عرضه و تقاضای ارز متشکل از چه اجزا و عناصری هست.